بسم الله الرحمن الرحیم. برادر کوچکتر جمع عزیز حاضر محسن خاکی هم این تقریبا 15 ساله گذشته خورده دغدغه‌هایی رو در سه عرصه روابط کار، اقتصاد توسعه صنعتی و اقتصاد آموزش داشتم و به همین دلیل یه خورده ارتباطاتی با حوزه سه وزارتخانه کار، اقتصاد و آموزش پرورش طبیعتاً بوده. یه بخشی از ماحصل اون جمع‌بندی رو به عنوان یه مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم و بعد وارد بحث میشم که چرا دوستان صلاح دیدن امروز در مورد موتورهای تولید تبعیض در ایران صحبت بکنیم. ببین برادرها، سرمایه‌داری نظام کثافتیه. به این معنا کثافته که جلوی پیشرفت بشر رو میگیره. سرمایه‌داری نمیذاره همه استعدادهای بشر شکوفا بشه. بذارید دو سه تا مثال خدمت شریفتون بزنم و بعد با هم دیگه متن بخونیم. این حدود 15 میلیون و 700 هزار دانش آموز ایرانی تو 750 تا منطقه آموزشی میرن درس میخونن. منطقه آموزشی یعنی قم 4 تا منطقه شهری داره، ناحیه 1 2 3 4 و 3 تا منطقه روستایی. بهبهان ما یه دونه منطقه آموزش پرورش بهبهان. اونجایی که گاز ایران ازش میاد، عسلویه، یه دونه منطقه است، منطقه آموزش و پرورش کنگان. وقتی کنکور میگیرن و رتبه‌های برتر کنکور رو تقسیم میکنن، از این 750 تا منطقه یه چیزی وجود داره ما بهش میگیم رتبه‌های برتر. خب 5 تا گروه آزمایشی داریم: ریاضی و تجربی و انسانی و هنر و زبان. ضرب داره در هر گروه آزمایشی ما به 3000 نفر اول میگیم رتبه‌های برتر، میکنه یه عدد 15000 تایی. انتظار دارید وقتی این 15000 تا رو تقسیم بر 750 منطقه آموزشی میکنی، تقریبا هر منطقه 20 تا گیرش بیاد. خب یه مناطقی ممکنه مناطق شلوغی باشن، مثلا من میپذیرم منطقه 4 مشهد منطقه شلوغی، خب ولی مثلا منطقه دیلم به عنوان یه دونه شهرستان کوچولو تو استان بوشهر ممکنه منطقه کوچکی باشه. نسبت تناسب جمعیتی هم که بگیریم دیگه در بدبینانه ترین حالت ممکن، اون منطقه‌ای که بنا بود مثلا 20 نفر جمعیت داشته باشه توی این 15000 تا، خیلی بخوایم دست پایین بگیریم مناطق خلوت، حداقل باید یه 3 4 نفر داشته باشن. یه منطقه‌ای هم که خیلی بگیم ضریب جمعیتیش بالاست و شلوغه، اینم بهش میگیم آقا باشه تو هم مثلا 60 نفر داشته باش. یه فراوانی نسبی اینجوری که بعد فراوانی تجمعیشون بشه این 15000 آدم. خب بریم نگاه بکنیم ببینیم که نظام آموزش پرورش ایران و بعد نظام دانشگاهی اینا رو چه جوری تقسیم میکنه. اینا رو اینجوری تقسیم میکنه دوستان عزیز: از این 750 تا منطقه 10 تاشون هستن که سهمشون مثبت 100 نفره، بالای 100 نفر سهم دارن. مثلا تو دیگه اون اکسترموم تابع منطقه 6 تهران با 720 نفر سهم، یه دونه منطقه، یه دونه منطقه 720 نفر. مناطق 1 2 و 3 آموزش پرورش تهران سهمای 300 400 200، مثلا منطقه 1 یزد، منطقه 4 مشهد، ناحیه 4 اهواز، این مناطق لوکس و خوشگلی که دارن سهمای 120 تا 140 تا 130 تا. همینجوری میایید یه تعداد تقریبا مثبت 100. اونایی که سهمشون دو رقمیه یه عدد مثلا تقریبا 40 منطقه هستن که سهم دو رقمی دارن، 70 تا 80 تا 20 تا، همینجوری بیاید تا برسید به عدد اینا سهمای دو رقمی مثبت 10، تا برسید به اعداد بین 2 تا 10. خب و برسیم به عدد 1 و برسیم به عدد 0. هر کسی که یه خورده اقتصاد خونده باشه انتظار داره که یه منحنی توزیع نرمال ببینه، که چون این منحنی توزیع نرمال منحنی توزیع هوش و استعداد در همه مناطق ایرانه، پس کنگان و دیر و عسلویه و تایباد و فسا هم اقلن هر کدومشون یه دونه از این دانش آموزایی که تو این لایه 15000 رتبه برتر قرار میگیره داشته باشن دیگه. سوگمندانه باید عرض بکنم در ایران 250 منطقه آموزشی وجود دارن که سهمشون در رتبه برتر کنکور صفره. 150 منطقه وجود دارند که سهمشون فقط 1 نفر. من از شما سوال میپرسم چه اتفاقی افتاده؟ تخم استعداد رو تو اون مناطق ملخ خورده، سیل اومده، آدما مردن، بیل به کمرشون خورده، هیچ کدام. خیلی واضحه، خیلی واضحه. محمد علی شاگرد من یه بچه ترک فوق العاده خوش سیما، فوق العاده مؤدب، من مربیگری کاراته میکنم اوقات فراغتم، تقریبا جز درجه یکای باشگاه من، یعنی اصلا کایتن میزنه احساس میکنید یه فرفره داره به پرواز در میاد. تو محل فعال، هر کاری بگید از این بچه برمیاد. امسال با یه تأخیر 3 ساله‌ای نسبت به همسن و سالهایش که مثلا تو مدرسه همین 4 تا کوچه بعد از همین دانشگاه قم سر کارواش که میرید تو مدرسه شیک چیه؟ هدایت. خب با 3 سال تأخیر نسبت به بچه های حزب اللهی گوگولی مگولی مایداری که تو مدرسه هدایت، یا 2 تا خیابون بریم پایین تر اون بچه های غیر حزب اللهی گوگولی مگولی که تو مدرسه حسابی دارن دوره راهنماییشون رو میگذرونن با شهری های چند 10 میلیون تومانی و 3 سال آزمون آمادگی رفتن برای امتحان تیزوشان کلاس 9 به 10 یا کلاس 6 به 7، محمد علی 5 ماه 6 ماه شروع کرد خوندن. تراز پذیرش نمون دولتی تیزوشان امسال 11,370 بود کف پذیرش. محمد علی کل زورش رو زد ولی شد 11,256. انقدر مونده بود برسه ولی نرسید. انقدر مونده بود. ممکنه فاصله بین تراز 8,000 تا اینجا رو محمد علی با ضرب و زور و زحمت و استعداد و همه آنچه که داره طی کنه. ولی یه فاصله به قول اقتصادی ها اینا که خرد خوندن میفهمن، یه فاصله حدی مارجینالیستی وجود داره که اونجا تو مارجین تابع معلوم میشه کیا تو انحصارهای چندگانه بهش میگیم چی؟ رهبری بازارن، مارکت لیدرشپ میکنن. من چون قبلش نگاه کردم دیدم که اقتصاد خوندهای جمع کم نیستن، جسارت میکنم یه کمی مثالهای خرد و کلان به کار میبرم، امیدوارم که تو مفاهمم مشکلی پیش نیاد. اینجا میگیم چی؟ میگیم ما فاصله بین قیمت متوسط تا هزینه نهایی رو اگر طرف قیمت گذار بتونه اعمال کنه، اولیگاپولی بازار رو دست میگیره. اولیگاپولی بازار رو این 15,000 تا بچه دست گرفتن با همین حاشیه انحصاری که ایجاد میکنن. سرمایه‌داری نظام کثافتیه، چون به 1/3 دانش آموزان ایران اجازه حضور در رده یک کسب فناوری ایران رو نمیده. منطقا شما میتونید بگید به احتمال فراوان، یعنی به احتمال واقعی، این آمار داره میگه، خیلی از اینایی که توی این سهمای مثبت 100 و مثبت 10 و اینا هستند اندازه محمد علی باهوش نیستند، اما چون بیش از محمد علی تیزهوش نه تیز پولند، زورشون رسیده با دوپینگ سرمایه خودشون رسوندن اینجا. انسانی با سطح استعدادی کمتر اما با دوپینگ سرمایه، به دلیل آنتندهی بهتر میکروفون لطفاً پایین میکروفون رو نگیر. آره دیگه اینا رو بلدی، بالاشو گرفتم انصافاً. گفت بعد عمری گدایی اگه شب جمعه یادمون بره که دیگه هیچی. میتوانیم مطمئن باشیم تعداد زیادی از آدمایی که این بالا اند هرگز بهره هوشی محمد علی رو ندارند. سرمایه‌داری این کارو میکنه. سرمایه‌داری با دادن پولهای ابتدایی به بعضی ها، اونها رو در جاهایی که باید بر اساس بهینگی تخصیص اتفاق بیفته میس الوکیت میکنه، تخصیص نابهینه میکنه. تو کتابای اقتصاد خرد هیچ کدوم از اینا رو برای ما تعریف نمیکنن. فقط برای ما چی تعریف میکنن؟ ادورس سلکشن تعریف میکنن. در بیمه آنها که خطرپذیرند میروند بیمه میگیرند ولی باش قرتی بازی میکنن. بعد مصداق ادورس سلکشن میشن کیا؟ همین طبقات مستضعف بیچاره ای که مزدا دو کابین سوارن، نیسان سوارن، از این آهنگای کردی فلان میزنن. اینا آدمای پرخطری ان، بیمه اینا رو باید ببرید بالا. اینا پرخطرند، اینا اساسا به لحاظ اجتماعی اقشار پرخطرن. سرمایه‌داری به اینا میگه پرخطر. سرمایه‌داری فقط تحقیر نمی‌کنه، سرمایه‌داری فقط تبعیض ایجاد نمی‌کنه، سرمایه‌داری تخصیص نابهینه میده. خنگارو یا متوسطایی رو که با پول خودشون رو به رده گیفتد رسوندن، جایی میذاره که جای گیفتدای، جای توانمندای واقعی طبقه ای که پول نداشته برسه. فقط این کارو میکنه؟ نه. این آقای سندیل ملایناتان یه کتابی نوشته فقر احمق میکند. دوستان احتمالاً با حوزه علوم شناختی آشنان دیگه. اگر بگیم که مثلا اقتصاد خرد نو کلاسیک داره خودش رو در یک قالب جدیدی بازیابی میکنه، اون حوزه علوم شناختی و کوگنیتیو ساینس و اقتصاد رفتاری و مسائلی از این قبیل. ملایناتان هم از این جماعت. خیلی آره. ژاپن هم همینه. فنلاند حتی خوشگل ترین نظامای تعلیم تربیت مثل فنلاند و ژاپن و حوزه اسکاندیناوی هم که تو سرمون میزنن، اونام کما بیش شبیه مان، یعنی منطق جهانیه که عرصه آموزش عرصه حضور بهینه ترها نیست، عرصه حضور بهره مند تراست. ملایناتان تو اون کتاب میاد یه مطالعه انجام میده روی کشاورزای هندی اینایی که کشاورزی کردن، من خیلی سرم دامدار نمونه شهرستان اهوازم به خاطر تثبیت دوقلوزایی بز ایرانی بدون دستکاری ژنتیکی، روشی بهش میگن فیت سلکشن، و الانم مزرعه باغ گل نرگس و نخلستون و این چیزا داریم. اینایی که یه وقتایی به خاطر بدهکاری مجبور شدن سلف بفروشن میوه هاشونو میفهمن من چی میگم. بدهکاری، پول کود ماکرو دادی، پول بز دادی، پول کارگر دادی، چی دادی چی دادی، همه اینها رو بدهی بالا آوردی. چون این بدهی ها رو باید صاف کنی قبل از فصل رسیدن محصول، اینو میفروشی. فقهش هم هست الحمدلله، فقه اسلامی هم با این مشکلی نداره. خیلی ها میگن اقتصاد اسلامی چون با اینا مشکلی نداره، با سرمایه داری مشکلی نداره، ولی نمیگن تو جامعه ای که سلف خری رو شریعت تجویز کرده شاید 10% کشاورزا جنسشون رو سلف میفروختن. در امروز روز ایران بالای 60% باغداران شما دارن سلف میفروشن. مگه میشه اونجا تو جایی که 5% مردم یه کاری رو کردن شریعت گفته درسته و در جایی که 60% مردم مجبورن بازم شریعت بگه درسته؟ من شک دارم. پرانتز بسته، ملاحظاتان تو اون مطالعه نشون میده که کشاورزان هندی قبل از فروش محصول وقتی که بدهکارند یه آزمون هوش ازشون میگیره، فکر کنید مثلا میانگین میارن 104 ضریب هوشی آیکیو، 45 روز بعد زمانی که یه سلفخر پیدا شده جنسشون رو خریده و یه پول بهشون داده، همون آزمون، یعنی آزمونی با همون کیفیت و سختی برگزار میشه، باورتون میشه 11 نمره آیکیوشون ارتقا پیدا میکنه؟ بعد ما میگیم تست میگیریم آیکیو دارا رو انتخاب میکنیم. عزیز دل من، ای دلبر من، تا غم وامست و تورم مهراب به یاد خم ابروی شما نیست. وقتی زیر فشار بدهیه هرگز نمیدونه از توامی توانمندی ذهنیش استفاده کنه. سرمایه‌داری نظام کثیفیه. سرمایه‌داری اجازه کشف و تخصیص استعداد رو نمیده. نخلستون داریم. بهترین نخلکار بهبهان ما که رقم خرمای کبکابش تو 72 رقم خرمای ایرانی، حالا ادامون میشه میگیم بهترین رقم خرماست دیگه، بین یک دو سه رقم دعواست، ما هم میگیم ما هم تو اونایی. بهترین نخلکار اینای آقای سرعیه، خیلی آدم با عشقیه، انقدر با عشقه که نصف محصول سالانه این 12 هکتار نخلسونش و بزرگترین نخلسون یه تیکه بهوان، نصف این محصول رو میفروشه خرج هیئت بزرگ امام حسین تو بهوان میکنه. این آقا پارسال ازش پرسیدم، گفتم واجی کل سرمایه در گردش امسال چقدر بود؟ گفت 3 میلیارد تومان. کل سرمایه در گردش بهترین نخل داره بهبهان 3 میلیارد تومانه. یه دونه پرادویی که الان زیر پای یه دونه از این پسر دخترای قرتی بابا پولدار، بابا پزشک، بابا بانکدار، بابا فلانه، احتمالاً همچین عددیه. سرمایه‌داری چون به شما میگه که دست به هدایت اعتبارات نزن، به تو چه؟ هر کسی مالک هر آنچه است که داره و هر کاری باش کرد صلاح دیده انجام میده. حتی تو سیستم بانکداری خصوصی میگه تو میخوای سیاست هدایت اعتبار کنی، تو بیخود میکنی هدایت اعتبار کنی. هر گونه دخالت دولت با شکست بازار، ما نکن این کارا رو. بازار تخصیص بهینه میده. بله، بازارشون جوری تخصیص بهینه میده که آقای ثریا لنگ سرمایه در گردش 3 میلیارد تومانی، 3 میلیارد چیه 3 میلیارد؟ بعد یه دختره 3 میلیارد تومان ماشین زیر پاش. آورده اون دختر 22 ساله، اون پسر 24 ساله علاف که شبا میان از در فلک ارجان به ایوان ما لامبورگینی ها ردیف کورس میبندن ما هم میرن میان. نظام سیاسی محترم هم یه باج بهشون میده برای اینکه سرصداشون در نیاد، میگه منطقه آزاد هروند یه منطقه آزاده، اما من به اندازه استان خوزستان اجازه میدم ماشین های پلاک منطقه آزاد بچرخن. الان تو کل خوزستان شما میتونی دزفول باشی، به ایوان باشی، رامرمز باشی، ماشین منطقه آزاد سوارشی. عجب. سرمایه داری اجازه تخصیص نمیده، نابهین است، تخصیص نابهین نمیده. چند درصد از حجم وام هایی که پارسال صنایع تولیدی مانیفکتچری ایران، یعنی اون چیزی که بچهای رشته مکانیک بهش میگن ساخت و تولید، خب ابوی ما تو استان خوزستان ظرف 15 سال تو فضای فنی مهندسی استان برای ابوی اون احترام قائلن، یه نسلی از جوانای مهندس استان شاگردای اینان و اینا، مثلا یه رقمش اینه که سازمان نظام مهندسی استان و دو دوره قبل بعد از 30 سال حاکمیت مطلق گنگ اصلاح طلبا و گنگ اصولگراها، که میدونید مثلا اصولگرای سیستم نظام مهندسی گندشون ممرضای با هنره، اصلاح طلبا روشون هم گندشون اسحاق جهانگیریه، بعد از 30 سال با یه جریان سوم مستقل تونستن انحصار اینا رو بشکنن. از نه عضو نظام مهندسی استان 5 تاشون همین بچهای بسیجی حزب اللهی برو کمیسیون ماده 100 و ماده 5 رو اصلاح کنه پاکباخته این که تو این سیستم رفتن. مشتاق یوسفی نماینده اهواز که الان تو مجلسه یه دونه از همون فنچ مهندسایی که تو این سیستم روش کرد. 70 تا شرکت فنی مهندسی رو انداخته. بعد از چالش جمع شدن و آموزش و جبران عقب ماندگی‌های دانشگاهی و چه و چه و همه اینها، بزرگترین چالشی که این شرکت‌ها باش مواجهن، کدوم شرکت‌ها؟ شرکت‌هایی که من بعضی‌هاشو کمک کار بابا بودم بعضی وقتا تو راه اندازی این چیزا، بیگانه نیستن با عرصه سند. این حدود 70 و چند شرکت، بعضی‌هاشون توی یه دونه کانکس یه دونه کولر گازی گذاشتن و 15 تا جوونن دارن کار می‌کنن، آزمایشگاه مکانیکشون هم بغلشونه، فضای ریختگریشون هم رفتن یه سوله توی شرک صنعتی اهواز برای ریختگری و ماشینکاری و فرسکاری و چه که حاصل کارشون بشه قطعه تحریمی صنعت حفاری. یعنی انقدر دانش بنیانن به معنای کلمه، قطعات تحریمی حفاری میزنن، قطعات تحریم نفت و پتروشیمی میزنن. شرکت تعمیر آیفون تصویری هم توشون هست، هم از اونها هم از اینا. شرکت چه میدونم مشاور مهندسی ساختمان رتبه 3 توشون هست که در حد مثلا ساختمان 2-3 طبقه میسازه. شرکت گنده پیمونکاری راهسازی جنوب هم توشون هست. فکر میکنید بزرگترین چالش اینا چیه؟ سرمایه در گردش. پارسال چه حجمی از وام‌های دریافتی بخش منیوفکچری ایران، یعنی بخش تولید صنعتی واقعی ایران، از نظام بانکی برای سرمایه در گردش و چه حجمی از این وام ها برای اصطلاحاً تملک دارایی سرمایه‌ای، خط جدید را انداختن، آرندی کردن و از این قبیل بوده؟ چه حجمش برای سرمایه در گردش بوده؟ کسی عدد داره اینجا؟ اقتصاد خونه. اقتصاد یعنی این، اقتصاد یعنی چیزی که تو دانشگاه به ما یاد نمیدن. یادمه یه بار به شدت شرمنده شدم، اونم زمانی بود که فکر کنم سال پنجم بودیم. خب بابام یه شرکت فنی مهندسی داره، پروژه میگیره، تخص میکنه بین همین مهندسای جوان، خودش از شرکت آیدی نداره، فقط چون عزت و احترام و به قولی مثلا کلاس فنی تو استان داره، پروژه رو به نام خودش میگیره، میده این مهندسا تا روش کنن بالا بیان، بعد بالا که اومدن خودشون رو شرکت میکنه. عملا شرکته یه چیزه، یه به قول این دانشگاهی انکوبات، آره یه شتاب دهنده است، عملا یه مرکز رشد. سال فکر کنم 4م 5م بود دانشگاهم، یه تغییر تو اظهارنامه‌های مالیاتی اتفاق افتاده بود. بابام گفت اما وقت بهم گفت شیخ محسن بابا بیا ببینم اینو میتونی چیز بکنی. من نگاه کردم بابا اولین بار اظهارنامه مالیاتی میبینم، اولین بار بود. تا آخرش هم که علامه دکتری خوندیم و تموم شد، هیچ کی سر هیچ کلاسی، نه سر پول و بانک، نه سر بخش عمومی، نه سر اقتصاد ایران، نه سر هیچ کلاس کوفتی اقتصاد دیگری، یه بار یه اظهارنامه مالیاتی به ما نشون نداد. اقتصاد خونده های جمع میدونن، حقوق خونده های جمع هم احتمالاً دیدن که میتونید 11 سال دکتری حقوق بگیرید، هیچ نسبتی با واقعیت حقوق در ایران پیدا نکنید. 65% وامی که شرکت‌های شما می‌گیرند برای سرمایه در گردشه، برای سرمایه در گردشه. منتها پول داره کجا می‌چرخه؟ توی دلالی مسکن، توی دلالی طلا، توی دلالی ارز، تو دلالی ارز خارجی و فارکس. انقدر داره پول اونجا می‌چرخه که در 20 سال گذشته سرعت رشد تورم را اگه به طور ثابت 100 واحد بگیرید، سرعت رشد قیمت مسکن چقدر بوده؟ در 20 سال گذشته 210 واحد. و سرعت رشد قیمت زمین چقدر بوده؟ حدوداً 300 واحد. انقدر پول داره تو زمین. ببین زمین یعنی هیچ چیز، زمین یعنی بخر بفروش. زمین تولید نیست، اما پول رو سرمایه داری آزاد میگذاره که بره اونجا به چرخه. شرکت های شما لنگ سرمایه در گردشن، یعنی خط هست، کارگر هست، پول نیست که مواد اولیه بخرم و خط رو بندازم. و به این خاطر چند درصد از ظرفیت فعلی اسمی صنعتی ایران الان تعطیله؟ ما کارخونه های ما الان سر جمع میانگین، این حدود 216 هزار واحد تولید صنعتی که در ایران داریم، با چند درصد ظرفیتشون الان دارن کار میکنن؟ 40%. نصف بیشتر ظرفیت تولیدی در ایران تعطیله، چون سرمایه در گردش نیست. 60% وامایی که میخوان بگیرن برای سرمایه در گردشه، اما وام برای سرمایه در گردش وجود نداره، چون پول کجاست؟ تو زمین مسکنه، تو دلالیه. کم میگیرن، کوچولو میگیرن. من میخوام بگم اینها نیازشان به سرمایه در گردش است، ولی شما 500 هزار میلیارد تومان فرض کنید امکان تخصیص وام داری، 400 هزار میلیارد تومان از این پول یه جای دیگه است، 100 هزار میلیارد تومانش امکان تخصیص به صورت. سرمایه‌داری نابهینه است. سرمایه‌داری جلوی رشد صنعتی رو میگیره. خیلی وقتا وقتی به این سیستم نگاه میکنیم گمان میکنیم که کل دعوا دعوای عدالته. مگه میشه به اهالی زرغون گفت نه؟ آفرین. مادر چمجوری هیچ وقت بلد نبودم حل کنم. کدوم عنصری که وقتی بهش دست میزنیم این چالش یکی میشه؟ یعنی میفهمیم که سرمایه‌داری در این حال که داره تبعیض ایجاد میکنه، تبعیض آموزشی ایجاد میکنه، چون میدونید خروجی اون تبعیض چی میشه؟ اینا میان صندلی‌های خوب مدرسه، صندلی‌های خوب دانشگاه، مدارک دانشگاهی خوب و بعدم به صورت قانونی پست‌های درآمدزا و پست‌های تصمیم‌گیر رو می‌گیرن دست خودشون دیگه. آمار پیرارسال سازمان برنامه بودجه نشون میده 70% کارمندای دولت ایران، تازه ایران ها، ما کشور خیلی افتضاحی هم نیستیم، 70% کارمندای دولت ایران از 3 دهک بالای جامعه. 70% از 3 دهک بالای جامعه. مجموع سهم 3 دهک پایین اون وقت چقدره؟ کمتر از 20%. عجب. و وقتی اینو دهک اول به دهک آخر میگیری فاصله ها فاجعه بارتر میشه. دهک دهم تقریبا 3% کارمندا رو داره. پس تبعیض ایجاد میکنه. منتها یا فقط تبعیض نه. اینه آقا، این میس الوکیشنه، این بدترین اتفاقی که ممکنه تو اقتصاد بیفته. تخصیص نابهینه. تخصیص نابهینه جلو رشد فناوری رو میگیره. تخصیص نابهینه جلو رشد صنعت رو میگیره. تخصیص نابهینه جلو رشد کشاورزی رو میگیره. آن کسانی که میگویند اینهایی که دنبال عدالتند میخوان فقر رو توضیح بکنند، در این نقطه بزرگترین چشمندیشون رو انجام میدن. نه خیر. بزرگترین چشمندی نظام سرمایه‌داری اینه که میره پشت پیشرفت قرار میگیره، قایم میشه. هرگز. سرمایه‌داری نابهینه ترین نظام بشری در مقابل رشد، توسعه و پیشرفت دقیقاً. دغدغه‌های از این قبیل باعث شد که پنجشنبه هفته گذشته که با یه جمع حدوداً 40 نفری با فعالان تعلیم تربیت کشور خدمت آقا رسیده بودیم، با رأی‌گیری خود جمع قرار شد 5 نفر از دوستان صحبت بکنن، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، ما هم توفیق داشتیم یه 5 دقیقه مزاحم وقت شریف این نائب امام زمان بشیم. عرض کردم خدمتشون که حالا اونجا صمیمی و پسرانه خدمت پدر بزرگوارمون توضیح دادیم، اینجا من از روی متن میخونم که زود تموم شه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این است چگونه تبعیض اقتصادی ساختار آموزش و پرورش را هم تبعیض آمیز میکند و این تبعیض آموزشی مانع پیشرفت اقتصادی و فناورانه ایران میشود. راههای عملیاتی اصلاح در میدان واقع کدامند؟ مقدمه. یک تحلیل جامع به ما نشان میدهد که بخشی از موانع تحول آموزش و پرورش نه در خود آن بلکه در اقتصاد تبعیض آمیز کشورند. بدون حل ریشه‌ای این مسائل اقتصادی کمیت تحول تربیتی در ایران یا لنگ است یا خدای ناکرده زمینگیر. 3 مصداق مهم و راهکارهای عملیاتی آن به این شرحند. 1. ساختار تبعیض آمیز دستمزد کارکنان دولت باعث شده که رشته‌های پولساز مانند پزشکی هدف هجوم دانش آموزان زیادی باشند. این هجوم 2 آسیب ایجاد می‌کند. اولا چالش عدم توازن رشته‌ها و بحران کنکور، مثلا بحران کنکور تجربی 600 هزار نفری. استان قم یه استان مهاجر پذیره، عمدتاً از ناحیه شمال شرقی، یعنی از همین بغل قم عراق بگیرید، عراق کمیجان برید تا همدان ولایت بالا 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 تا آذربایجان، این هیته مهاجرانش میاد قم، میان به امید چی؟ کار. منطقاً بچه‌ها اینا باید چی بخونن؟ یا کاردانش بخونن یا فنی حرفه‌ای. آمار وزارت کار میگه نه فقط در ایران، حتی در اقتصادهای پیشرفته صنعتی حدود 70% مشاغل اجتماعی هیچ نیازی به تحصیلات آکادمیک دانشگاهی نداره، بلکه با به قول اونا ووکیشنال ترینینگ، به قول ما با آموزش فنی و حرفه‌ای در میاد. الان چند درصد دانش آموزای ایرانی میرن فنی حرفه‌ای؟ 38%، 39، زیر 40%. قیف نه فقط معکوسه، از معکوس هم بدتره دیگه. تو خود رشته‌های نظری بچه‌ها چه جوری توضیح میشن؟ به نظرتون بیشترین گرایش بین رشته‌های نظری تو قم چه رشته‌ایه؟ نه، تو ایران تجربیه، توی قم انسانیه. وای وای. پ انسانی برای خدمات دهی به عرصه صنعته. طرف قرار روانشناسی بخونه که در کارخانه روانشناسی صنعتی کنه. حسابداری بخونه که شرکتی که تولید میکنه این براش بره حسابداری صنعتی انجام بده. حسابداری تجاری انجام بده. وقتی کارخانه‌ای نیست، شرکتی نیست، این میخونه که چی بشه؟ معجزه سرمایه‌داری اینه. کرور کرور خانواده مستضعف رو میاره اینجا. چرا؟ چون بانک‌های خصوصی رفتن تو اون استان‌ها، وام‌ها رو جمع کردن. گزارش 6 ماه پیش وزارت اقتصاد رو دیدید دیگه. 5 تا بانک خصوصی اولمون مورد توشون بود که 90% منابعی رو که در یک استان، مثلا بانک چی بود؟ تو استان بوشهر 90% منابعی رو که جمع کرده بود در غیر استان بوشهر تخصیص داده بود. یعنی چی؟ یعنی مهاجرت بوشهریا به یه استان برخوردار. خب بوشهریا مهاجرت میکنن، اونجا چی گیرشون میاد؟ یا آموزش با کیفیت فنی حرفه‌ای؟ نه، چون ساختار سرمایه‌داری اجازه مالیات ستانی برای پیشرفت مدارس فنی حرفه‌ای رو نمیده. یه هدایت تحصیلی دقیق؟ نه، چون رؤیای پزشکی اجازه فکر کردن هم به این بچهای بیچاره نمیده. 600,000 تاشون میرن کنکور تجربی میدن که مثلا 12,000 تاشون سر جمع دندان دارو پزشکی قبول بشن، بقیه هم سر کار. سرمایه‌داری نگاه میکنه، لبخند میزنه، میخوای مداخله کنیم، یه مداخله نکن، مداخله جیزه، مداخله بده، مداخله نابهینه است. میگم هیکل نابهینگی تویی؟ میگه نه، مداخله نابهینه است. ایران فقط این جوریه؟ نه، آمریکا هم همینه، فنلاند هم همینه، سوئد هم همینه. یک جا رو در دنیا به ما نشان بدید که شما دست به اون ساختار ابتدایی تخصیص، نه، کلمه تخصیص اولی اسمش چیه؟ توزیع. خدا خیرتون بده. نه از نظر بنده، از نظر دانشمندان اصلی اقتصاد کلاسیک، مسئله مرکزی دانش اقتصاد توزیعه. به دوستان، من دامدار نمونه اهوازم. خب من کنکور ارشد تربیت بدنی همینجوری تفریحی دادم، تک رقمی شدم. فیزیولوژی و بیومکانیک و اینجور چیزا برای با حیوان ور رفتن و واکسن گامبرو به بلدرچین زدن و گاو و تیمار کردن و حالا تو بهینه ترین حالتاش دستکاری ژنتیکی و چه و چه و اونا به اقتصاد ربطی ندارن، اونا مهندسیه، اونا زیست شناسیه. آقا من الان تو کارخونه چیکار کنم این محصول به لحاظ متالوژی مثلا متریال بهتری داشته باشه؟ یا وقتی میخوام، اونا مهندسی مکانیکه، مهندسی شیمیه، برق، مکاترونیکه، به اقتصاد ربطی نداره. پیشرفت تکنیک کار اقتصاد دونا نیست. قرار دادن تکنیک در مسیری که پیشرفت رفاه عمومی و حداکثر امکان خلق فناوری. ببینید کار ما امکان پذیر کردن خلق فناوریه، کار مهندسا خلق فناوریه. ما میتونیم کاری بکنیم که 1/3 دانش آموزان باهوش ایرانی در پژوهشکده های فناورانه ما نباشند، میتونیم یه کاری بکنیم که باشند با این ساختار توزیع آموزش. حالا اگه بودن اون وقت میشینن فکر میکنن اونا مهندسن. مسئله خلق فناوری هیچ دخلی به دانش اقتصاد نداره، مهندسیه، زیست شناسیه، واقعا نفتی ما نداره. کار ما چیه؟ شرایط امکان خلق فناوری، شرایط امکان رفاه. من باید بشینم، من تخصصم تو اون دوره که دامداری میکردیم جیره بود. یکی از سخت‌ترین کارها تو حوزه دامپروری جیره نویسیه. یعنی شما دام و ژنتیکش و محیط رشد و فصل و چی و چی و همه اینا رو باید بذاری، بعد بگی آقا مثل این بدنسازه هست که برنامه غذایی براشون می‌نویسن. جیره بهینه دام، جیره بهینه دام یه کار فنیه، به اقتصادون مربوطه؟ نه، ولی این که آن نهاده، آن کنجاله، آنچه با چه قیمتی برسه دست دامدار، تکنولوژی تولید کجا اتفاق، این کار اقتصادونه. مهندس میتونه یه نیروگاه 5 مگاواتی برق رو برای شما بهینه کنه، میتونه یه نیروگاه 2000 مگاواتی برق هم بهینه کنه. چه کسی تصمیم میگیره منابع مالی کشور جوری تخصیص پیدا بکنه که نیروگاه 2000 مگاواتی بسازیم یا نیروگاه 5 مگاواتی؟ به لحظه انتخاب مقیاس تولید، اون کار ماست. چون تخصیص اعتبار دست ماه، ما میگوییم برای این سیستم مثلا توسعه کشاورزی در خوزستان آیا سد کرخه زده بشه 6 میلیارد متر مکعب پشتش ظرفیت ذخیره آب باشه یا نه بریم سراغ آبخیزداری های خرد زیر سطحی مثلا شبیه الگویی که هلندی ها انجام دادن. به اینو ما اقتصادونا تصمیم میگیریم. ولی بعدی که تصمیم گرفتیم مهندسه میره میگه آقا الان کرخه رو با هسته روسی بسازم، دو قوسی بسازم، بتونی بسازم، اون دیگه کار مهندس. مسئله اقتصاد توزیعه. مسئله اقتصاد توزیعه. مقدمه اول من این شد. سرمایه‌داری یا هر نظام اقتصادی دیگری دو کار میکنه. عدالت و رشد. و این هر دو غیر قابل تفکیکن تحت هیچ شرایطی. تحت هیچ شرایطی. ادعا میکنیم سیستم سرمایه‌داری فعلا یه سیستم نابهینه است. نه فقط از نظر عدالتی، از نظر رشدی. من اول صحبتم خدمت آقا گفتم آقا جان من کاری به عدالت ندارم تو بیان خودم. میخوام نشون بدم تبعیض آموزشی چجوری نابهینگی در رشد ایجاد میکنه. بحران کنکور 600 هزار نفری تجربی پیش می آید. همچنین پولدارها با استفاده از مدارس پولی رتبه های خوب کنکور و در نتیجه جایگاه های مدیریتی کشور را می گیرند. این یعنی اداره کشور توسط غیر انقلابی هایی که همراهی ایدئولوژیک با نظام ندارند. ثانیاً با استعدادها به سوی مشاغل غیر پولساز مانند معلمی یا مشاغل حوزه وزارت کشور و مشاغل سیاسی نمی روند. در نتیجه هسته ایدئولوژیک و سیاسی و مدیریتی دولت از افراد قوی تهی و با متوسط الحال‌های محافظه کار پر می شود. چرا تو وزارت کشورتون شما امکان بهینگی نوآوری کمه؟ تو وزارت آموزش پرورشتون امکان پیش برد کمه؟ ولی مثلا وزارت نیروتون یه وزارت گردن کلفت، توانمند، خلاق. چرا؟ چون باهوشاتون میرن برق شریف، وزارت نیرو هم از رانت برق شریف یا بهره‌مند. خنگا و متوسطا و عقب مونده ها میرن علوم سیاسی میخونن، حقوق میخونن، اقتصاد میخونن، تعلیم تربیت میخونن. ما دور از جان جمع میانگین دانشکده علوم انسانی. یه حقیقت یه واقعیت. راه حل چیست؟ تغییر بنیادین نظام پرداخت و اتخاذ یک نظام پرداختی دولتی تقریبا برابر در بین تمامی سازمان‌های دولتی. طرحی که در 3 سال با همکاری سازمان اداری استخدامی از مبانی فقهی اجتهادی تا جزئیات فنی اجرایی تدوین شده پیشنهاد اجرایی ماست. 2. مدارس خاص تیزهوشان نمونه دولتی و پولی اکنون قطعا به ضرر پیشرفت اقتصادی کشور و مانع ارتقای کیفیت مدارس دولتی هند. صرف نظر از اثر ناعدالتی این مدارس در اقتصادی که دهک دهم 9 برابر دهک اول خرج تغذیه می کند، 9 برابر 23 برابر دهک اول خرج آموزش می کند، آیا در آزمون های تیزهوشان مستعدین پذیرفته می شوند یا مرفهان؟ واضحه وقتی 23 برابر اون دهک خرج آموزش کرده معلومه تو آزمون تیزهوشان قبول میشه. منطقا در یک جامعه طبقاتی نمیتوان استعدادها را در یک آزمون برابر کشف کرد. محاله. تو نمیتونی زمین رو کج کنی بعد بگی من با قوانین برابر بین شما فوتبال میذارم. قطعا تیمی که این بالاست برنده خواهد شد. تیم پایین هرچی هم زور بزنه شیب علیه اوه. ممکنه یک کدومشون استثنا این کارو بکنه ولی استثنا این کارو میکنه. علل قاعده پارسال 53% پذیرش رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مال دهک دهم بوده. علل قاعده پارسال سهم دهک 1 مستضعف در رشته های برق و الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 0 بوده. علل قاعده سهم 3 دهک برتر در رشته های 5 دانشگاه برتر علوم انسانی شما، یعنی میخوام بگم ریاضی تجربی انسانی هم بر نمیدار. تو دانشگاه تیپ 1 علوم انسانی شما 67% صندلی ها مال 3 دهک اول بود و 3 دهک آخر فقط 7% صندلی ها رو داشتند. رشته هایی داشتیم که توش این سم تقریبا 0 بوده. علل قاعده در یک جامعه طبقاتی علل قاعده نمیتوان استعدادها را در یک آزمون برابر کشف کرد. این از یک سو. از سوی دیگر از نظر مدیریت سیاسی مسئولان کشور که فرزندانشان در مدارس خاص درس میخوانند طبیعی دیگه بهره‌مندترن، بچه‌هاشون غیر انتفاعی میرن، علل قاعده بچهای نمایندای مجلس و نمیدونم مسئولین وزارت کشور و اینور و اونور، بچه‌هاشون اگه تیزوشون نمون دولتی قبول شدن شدن، اگه نشدن میرن 30 میلیون میدن 20 میلیون میدن مدرسه هدایت، تو این مدارس غیر انتفاعی مینویسنشون. مسئولانی که فرزندانشان در مدارس خاص درس میخوانند انگیزه سیاست گذارانه به نفع مدارس عادی را ندارند. توی بخش عمومی به این میگفتیم چی؟ public interest failure، شکست منفعت عمومی. نقطه ای بود که حکمران و سیاست گذار از جایی غیر از عرصه عمومی خدمات میگرفت. مسئولین وزارت بهداشت خودشون و خانوادهشون بیمارستان دولتی نمیرن، نمایندای مجلس خودشون و خانوادهشون بیمارستان دولتی نمیرن، بیمارستان خصوصی میرن. خب حالا این نماینده مجلس انگیزه داره مالیات ستانی بکنه، مالیات از کیا؟ از پولدارای پزشکای بیمارستان دولت خصوصی. که چی؟ که این مالیات بره خرج بیمارستان دولتی بشه؟ نه. ضرب المثل فارسیش چیه؟ دیگی که واسه من نجوشه میخوام توش بجوشه، نمیخوام دیگه. این شکست سیاست گذاری. نتیجتاً اشراف بی استعداد و آماده مهاجرتی وارد مدارس خاص میشوند که یک، نه استعداد فناوری دارند، نشون دادیم اینا باهوشای جامعه نیستند. دو، نه دلبستگی به آرمان‌ها دارند، معلومه اینا کدوم طبقن. حضرت امیر تو نهج البلاغه در موردشون چی میگه دیگه؟ دیرتر از همه عذر میپذیرند، کمتر از همه بار میبرند، دیرتر از همه راضی میشن، بیشتر از همه نق میزنند. چهار ویژگی که حضرت امیر در مورد اینا میگه. نه استعداد فناوری دارند، نه دلبستگی به آرمان‌ها و نه روحیه سازگار اجتماعی برای ایستادن و ساختن. هر کی اینقدر اقتصاد نهادگرا خونده باشه میفهمه من چی میگم. اینا اصلا تعامل اجتماعی بلد نیستن، چون توی اتمسفر خاصی بزرگ شدن. به معنی اینکه اولین برخورد ناشایست و از سمت مثلا رئیس اداره صنعت و معدن شهرستانشون دید، میگه کسی اینجا قدر منو نمیدونه، خداحافظ. سازگاری اجتماعی نداره، چرا بمونه؟ کشور نیست از وجود مستضعفان باهوش هم در مناسب سیاسی و هم در مناسب فناورانه محروم میماند. این از خطر اقتصادیش. خطر امنیتی و فرهنگی این تیپ مدارس خاص چیست؟ جداسازی اجتماعی و حذف همزیستی بین فرزندان طبقات مختلف اخوت ملی و وحدت ایمانی را تضعیف میکند. به نظر ما تنها راه تربیت نخبه مکتبی و سازنده ایران حذف همه مدارس پولی و خاص و بقاء فقط یک دست مدرسه همگانی است. 3. توسعه صنعتی ایران تکنیسیان فراوان و نیروی کار ماهر می‌خواهد. محصلان هنرستانی در ایران عمدتاً از طبقه مستضعفند. رضا از کسب رتبه‌های برتر رشته‌های نظری ناامیدند. اینا وامونده از رشته‌های نظری‌اند که اومدن هنرستان. از طرفی به واسطه نظام توزیع سرمایه‌ها در کشور، سرمایه اقتصادی برای راه اندازی مشاغل خیشفرما یا تعاونی بعد از فراغت از هنرستان هم ندارند. چشمنداز هنرستانی‌ها مزدوری برای سرمایه‌داران است. تو کدوم ساختار؟ میرسم خدمت آجا. در ساختاری که همین تحلیل‌های مارجینالیستی اقتصاد خردی میگه سهم ارزش افزوده کارگر در مجموع ارزش افزوده صنعتی ایران 15%، یعنی 15% ارزش افزوده که در صنایع ایران تولید میشه کار کارگره. منتها مجموع حقوق دستمزد آنچه که از نهایت کار به او تخصیص داده میشود چند درصده؟ 5%. کارگر ایران که الان حداقل دستمزدش 8 تومنه فلواقع باید 24 تومن باشه. فلواقع باید 24 تومن باشه. چه عاملی تونسته اینو بهش نده؟ یه توزیع هینه تولید دیگه، تولید اتفاق میفته، یه زوری وجود داره به نام زور مالکیت سرمایه، میگه حقوق انقده، میخوای بخون نمیخوای هری آدم هست میارم بجات. میری وارد سیستم شورای عالی دستمزد میشی، اونجا با هم چانه زنی میکنن. کیا دارن چانه زنی میکنن؟ نماینده دولت، نماینده کارفرمایی، نماینده کارگری. جمهوری اسلامی سیستم دموکراسیه؟ دموکراسیه؟ مردم سالاری دینیه؟ هست یا نیست؟ یه جایی هست یه جایی نیست. کجا هست؟ تو انتخابات مجلس. من یه رأی دارم، هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران یه رأی داره، مامان بزرگ من همسن نای خامنه ایه، دادا نوری 84 ساله ای من و آیت الله خامنه ای 84 ساله جفتشون یه رأی دارن. نمیگن چون این مرجع فلان بهمانه حق رأی بیشتری بهش میدیم. اونجا مردم سالاری دینی برقراره. ولی بیایم اینجا، مجموع جمعیت کارفرمای ایران چند نفره؟ در خوشبینانه‌ترین حالت 200,000 نفر. مجموع جمعیت کارگری ایران چقدره؟ 14 میلیون نفر. چه جوریه تو به 200,000 نفر یه حق رأی میدی، به 14 میلیون هم یه حق رأی؟ اینجا دموکراسی آحاد نیست. اینجا به لحاظ وزنی رأی هر کدوم از اینا 5 تا 50 تا 54 تا 20 تا 70 برابر وزن داره. اینجا هر دلار یک رأیه، نه هر نفر یک رأی. عجبا عجبا، تازه میفهمیم پدر اقتصاد اسلامی معاصر شهید سید محمد باقر صدر چی میگفت. تازه میفهمیم بهشتی چی میگفت، که میگفت توزیع بعد الانتاج، حالا تولید اتفاق افتاده قرار توزیع بشه، یه امر سیاسیه. تو این ساختار کارگر میتونه 15% تولید کنه ولی 5% بگیره، زمانی که تو 70 برابر حق رأی دادی. و الا اگه شورای حقوق دستمزد رو یه جوری ببندی، این چاپ بگیم آقا هر 100,000 نفر یه نماینده، الان مجلس چه جوریه؟ میگه هر 200,000 نفر یه نماینده دیگه، بسم الله هر 200,000 نفر نگه نماینده، اونا یکی ما 70 تا، اون وقت ببینم حداقل دستمزد چند تعیین میشه، دولت هم دخالت کنه دمش گرم، ما مشکلی هم نداریم. ولی مرد باش، مردم سالاری دینی اعمال کن. چشم‌انداز هنرستانی‌ها مزدوری برای سرمایه‌داران است. به نظر ما تنها راه بنیادین احیای هنرستان‌ها، من مربی هنرستانم، این درسایی مثل حقوق کار و ما تو هنرستان بهش میگیم الزامات شایستگی‌های غیر فنی، الزامات محیط کار، حقوق کار و اقتصاد کار و اینجور چیزا درس میدم. راه احیای هنرستان‌ها دادن سرمایه به فارغ التحصیلان آنها در قالب تعاونی‌های هنرستانی است، قالبی که کشور دوست و برادر مالزی با فقه شافعی و مالکی، نه با فقه جعفر ابن محمد صادق صلی الله علیه و آله، 1,800,000 نفر از دانش آموزاشو داره تو تعاونی هنرستانی آموزش میده. آلمان کافر داره 63% از کل جمعیت دانش آموزیشو در قالب سیستمی به نام دوال بروف آس بیلدونگ، سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای دوگان، اونجوری آموزش میده. ما کجاییم در این بهره تماشا؟ تو کجا؟ تنها راه بنیادین احیای هنرستان‌ها دادن سرمایه به فارغ التحصیلان آنها در قالب تعاونی‌های هنرستانی است. آنچنان که فرموده اید، منظورم حضرت آقا بود، باید، البته آنچنان که فرموده ابلاغ سیاست‌ها بود، بایدش از منه، باید خصوصی سازی ذیل بند جیم سیاست‌های کلی اصل 44 را کاهش دهیم و به همگانی سازی سرمایه‌ها ذیل بند بی این سیاست‌ها به صورت عملیاتی بپردازیم. می‌دونید ابلاغ شده، بند جیم انجام شده، بند بی رو هوا مونده. این گونه هم از تبعیض اقتصادی و آموزشی می‌کاهیم و هم پیشران صنایع کوچک و متوسط می‌شویم، یعنی لایه‌ای از تکنولوژی که هم با بنیه صنعتی کشور مرتبط است و هم با رفاه عمومی مردم. خیلی خرکیف شدم وقتی بعد از اینکه این متن رو خوندم آقا 3 تا تعریف دادن، گفتن احسنت، خیلی خوب بود، خیلی خوب، ولی جزئیاتش رو بردارید بیارید. منم بی‌ادبی کردم، گفتم آقا اون محور اول که پختیم 3 جلدم شده، تا هیئت دولت هم بردیم، وزارت خونه‌ها گردن کلفت دارن مقاومت میکنن، حالا بعدش هم گپ و گفتایی و اینا کار نداره. به نظر میاد آنچنان که پیشگامان اقتصاد اسلامی در موج اول به درستی اشاره کردند و آنچنان که پیشگامان اقتصاد سیاسی کلاسیک به درستی تا قبل از اینکه دانش اقتصاد و 1880-90 از پولیتیکال اکانومی، اقتصاد سیاسی، تبدیل کنند به اکانومیکس، اقتصاد محض، به قول یکی از اساتید شوخی میکرد، میگفت اکانومیکس ساکت، سوال سیاسی حقوقی نپرسید، این اس اس سکوته نه اس ساینس، اکانومیکس یعنی ساکت، کسی تو اقتصاد از توزیع اولیه سوال نپرسه، کسی تو اقتصاد پرسش حقوقی نکنه، کسی تو اقتصاد از این چیزا نپرسه، شورای عالی کار کیا توش نشستن، به تو چه؟ مشتق تو بگیر، مشتق تو بگیر. آقا مشتقمو گرفتم، ارزش افزوده کارگر شد 15%، چرا 5% به حقوق میدی؟ به تو چه؟ این به حقوق مربوطه، به اقتصاد مربوط نیست. پیش اومده ها، بزرگوار هیئت علمی دانشگاه شریفه، مقالاتش دارن داخل مجلاتی با مثلا اچ ایندکس 9/18 و اینا دیگه، مثلا مجلات تاپ 10 حوزه اقتصاد چاپ میشن. قشن یادمه یه روز صبح به ما دکتری خورد میگفت، اومد سر کلاس عین این آهوی دارم خوشگلت میجهید و خرامان خرامان مست اومد، گفتیم استاد خوشحالید؟ گفت یه دونه از مقاله هامو فلان مجله دانشگاه شیکاگو، میدونید دیگه دانشگاه شیکاگو چال نظام سرمایه‌داری، هم تو علوم سیاسی هم تو اقتصاد. آن خانه فریدمن بنیان نهاده. شنگول و منگول اومد که شیکاگو چاپ کرد. مکرر پیش می اومد سر کلاس میرسیدیم به یه چالشی میگفتم خب استاد این میگفت نه این علوم سیاسیه به ما ربطی نداره. خیلی آدم نازی بود. میگفت اینا علوم سیاسی به ما ربطی نداره. برم سراغ عرضم، همه اینا مقدم چینی بود، وقتم کم مونده، فکر کنم یه 20 دقیقه دیگه نهایتاً به شما زحمت بدم. بهت بزرگوارا، اگر باور کنیم که نظامات اقتصادی از این دوگانه مسخره‌ای که درست کردن، نمیدونم پیشرفت و عدالت، عدالت و توسعه، عدالت و رشد، اینا شوخیه و یک چیز وجود دارد به نام بهینگی، آن بهینگی همزمان خودش را هم در عدالت و هم در رشد نشان میدهد، محال ممکنه شما یه سیستم بهینه عدالت بیاری که بهینه رشد نباشه. محال ممکنه یه سیستم بهینه رشد بیاری که بهینه عدالت نباشه. اینجاست که میفهمیم چرا یه وقتی اقتصاددان عزیزی تو ایران فرمود که ازش پرسیدن اقتصاد اسلامی چیست، گفت اقتصاد اسلامی اونی که آقای خمینی میگه. یه اقتصاددان عزیز دیگه بهش خندید، من نمیدونم چرا خندید، چون از نظر ما دقیقاً اقتصاد اسلامی اونی که آقای خمینی میگه، چون آقای خمینی متکفل اداره امر سیاسته، متکفل روابط قدرته. اقتصاد بهینه اون یکی اینجوری تعریف کنه، بگه عدالت مساوی با پیشرفت مردم پایه. تو دو جور میتونی پیشرفت فناوری آموزشی در ایران رو پی بگیری. اون 10 تا منطقه بتونن سرمایه بالا داشته باشن، اون گونه پیشرفت غیر مردم پایه هرگز به عدالت منجر نخواهد شد. با تحلیل ساده همین 2 دقیقه من نشون دادم، شما گفتید خیلی بدیهیه که این پیشرفت رو هم میزنه. بدیهیه وقتی به جای 100 تا دانش آموز مستعد فقط از 30 تا از اینا استفاده بکنی و 70 تاشون اصلا نبینی. خب تو داری اسراف استعداد میکنی دیگه. حیف و میل مگه یعنی چی؟ تو داری حیف میکنی استعداد رو. خب اگر تمامی مسئله توزیعه، به نظر میاد بهینه ترین چارچوبی که برای درک مسئله توزیع، اینو من تقریبا متون جدی اقتصاد کلاسیکو خوندم، استوارت میل، مارکس، اینور اونور، فریدمن ها یک بیا، همه این آدم های جدی، کینز فلانیا، نه به خاطر اینکه آقای صدر هم لباس ماست، نه به خاطر اینکه آقای صدر رو ما دوستش داریم، نمیدونم برای جمهوری اسلامی مقدمه نوشته یا چی، ولی واقعا تا الان بهینه تر از این ندیدم که بگه تمامی مسئله دانش اقتصاد، ببینید به نظرم این تمامی اقتصاد، غیر از این هر چی تو اقتصاد پیدا کنید من به شما نشان خواهم داد که مهندسیه. محال ممکن علوم اجتماعی باشه، قطعا مهندسیه، یا مهندسی یا پزشکی یا شیمیه، به اقتصاد ربطی نداره. سعی کردم با چند تا مثال هم عرض بکنم. تمامی اقتصاد توزیعه و تمامی توزیع سلایه است. به تعبیر عربی شهید سعد، یکی توزیع ما قبل الانتاج توزیع نخستین. توزیع پیش از تولید، یکی توزیع ما بعد الانتاج، حالا تولید کردیم میخوایم توزیع کنیم، توزیع پس از تولید، توزیع درآمدها اصطلاحا. این توزیع چه توزیع نخستین؟ توزیع امکانات کار، منابع، چه منابع طبیعی چه منابع صنعتی و سرمایه‌ای. این توزیع ایناست. این توزیع چه؟ این توزیع درآمد، در واقع سهم‌بری. و یه دونم از توزیع و توازنی، از توزیع ما بعد، هر اسمی که روش میذارید، اعادت توزیع، توزیع باز، توزیع درآمدی هست به خاطر گونه ی سیاست ها ما میخواییم باز توزیع اتفاق بیفته، مالیات و چه و یه سوال، کیا تا الان وقتی اقتصاد اونا رو میخوندن یا این فضا رو میدیدن کلن اینو اقتصادی میفهمیدن؟ مثلا توزیع نخستین یعنی توزیع زمین ها، پولای بانک ها، دیگه شما بگو، آب، کارخانه ها، خود کارخانه، خود ماشین آلات. یه سوال، اون توزیع حق رأی که من تو شورای حقوق دستمزد نشون دادم اون چیه؟ اون توزیع پس از تولید اصلا اقتصادیه؟ مثلا پول توزیع میکنن یا حق تصمیم گیری سیاسی توزیع میکنن؟ تشکلیابی دوستان من، تشکلیابی، تشکلیابی کدوم توزیعه؟ اینکه کارگران شما نتوانند تشکل پیدا کنند، اعضا اتاق بازرگانی و اصناف شما بتوانند متشکل شوند. وقتی متشکل شدند حاصلش این میشه. شما الان میدونید دیگه، دولت برای دو گروه مالیات رو تصویب میکنه، گروه های مجلس، مجلس برای دو گروه، یکی کارمندان و یکی کارگران، مالیات رو تصویب میکنه، میگه معافیت انقدر، پله های مالیاتی انقدر. خب گروه های دیگه که میشن اصناف، مثلا یه دونش صنف بابای من، صنف سازمان نظام مهندسی، پایه معافیت مالیاتیش رو مجلس تصویب میکنه یا صنف میره با سازمان مالیاتی چانه زنی میکنه، میگن آقا مسئله فنیه. یه شرکت فنی مهندسی مثل این مستثنیات خمس هست آخوندا، میگن میگن آقا یه مقداریش هزینه سالته و فلانته و اینا و اینا و اینا رو بذار کنار از بقیهش. اینی که چقدر از درآمد شرکت فنی مهندسی رو باید معاف کنیم از بقیهش مالیات بگیریم، اون کی تعیین میکنه؟ از همون سالی که بابام گفت محسن بیا این اظهارنامه رو ببین و اینا، این خاطره یادم مونده که مثلا حالا به عدد الان فرض بکنید، حداقل معافی مالیاتی کارگران و کارمندان درآمد ماهی 8 میلیون بود، محاسبه ای که سازمان نظام مهندسی با سازمان عمومی مالیاتی انجام داده بود، حداقل معافیت مالیاتی مهندسان ماهی مثلا 25 میلیون بود، 3-4 برابر اون. این چیه؟ ظاهرش باز توزیعه، یعنی تو سیاست مالیاتیه، اما امکان چانه‌زنی یک سازمان با یک سازمان، سازمان نظام مهندسی به عنوان سازمان صنفی مدنی، به اینا اصطلاحا میگن سازمان‌های نظام صنفی، سازمان نظام تو ادبیات اداری، امکان چانه‌زنی سازمان نظام با یه سازمان رسمی دولتی، این چیه؟ این توزیع نخستینه. اینجاست که عزیزان ما از این نگاه ساده اقتصاد، چه جوری بگم، مثلا فهم اقتصاد به مثابه حسابداری پیشرفته، نه باور کنید اقتصاد حسابداری پیشرفته نیست، ما باید سه درک از اقتصاد داشته باشیم تا بدونیم که چه مکانیزم هایی، چه چیزهایی رو در کشور توزیع میکنن. یه زاویه نگاهمون باید چیزی باشه که من میخوام اسمشو بذارم اقتصاد سیاسی. اقتصاد سیاسی میتونه درک بکنه. یه زاویه نگاه ما باید چیزی باشه که من اسمشو میذارم اقتصاد صنعتی. صنعت اینجا به معنای فقط صنعت در برابر کشاورزی نیست. اینجا صنعت یعنی صناعت، اقتصاد تولید، بهتر بگم اقتصاد سازمان تولید. نه یعنی عوامل تولید و زمین و نمکاو و ال و اس و فلان اینا رو بذار بعد یه مشتق بگیر بعد ببینید در چه نقطه ایام که این که مهندسیه. این که من بگم چه ترکیب بهینه ای از کارگر و سرمایه میتواند مثلا تولید الان کابل منو بهینه بکنه، دارم کابل فیبر نوری میسازم، خب این که مسئله مهندسی، این مهندس مکانیک باید حلش بکنه، کار من و شما نیست که فیبر نوری با چه ترکیب بهینه ای از فلان و بهمان درست میشه. اینو تو مهندسی صنایع میخونن، به درستی هم اسم اون رشته رو گذاشتن مهندسی صنایع، جبر خطی و برنامه‌ریزی و این چیزا رو میخونن، یکم هم ریاضیات بهینه یابی پویا میخونن، اینو درش میارن. اون تیکش کار ما نیست. پس وقتی میگم اقتصاد صنعتی یعنی چی؟ یعنی درک سازمان تولید، یعنی درک این که کشاورز تو اگر نظام تأمین مالیش نظام تأمین مالی پیشافروش باشه چجوری مجبور به سلف فروشی میشه، اگه نباشه چجوری مجبور به سلف فروشی نمیشه، بعد کشاورزانی که مجبور نشن سلف بفروشن پول دستشون باشه احتمالاً میتونن تعاونی تشکیل بدن، تعاونی که تشکیل بدن احتمالاً میتونن 5% 10% بذارن برای تحقیق توسعه، احتمالاً دیگه این شبکه واسطه گری محصولات کشاورزی و 35% اتلاف در زنجیره انتقال، خدایا یک سوم برخی ارقام محصولات باقی و زراعی ما، حالا مخصوصا تو باقی ها 35% اتلاف تو زنجیره انتقال فقط، اینا رو میتونن تدارک کنن به لحاظ فنی. به چه شرطی؟ به شرطی که تو مسئله تامین مالیشو حل کنی، به شرطی که مسئله تشکلیابیشو حل کنی. اینجا و یه بازتوزی، وقتی من پرسش میکنم که آقا بازتوزی یعنی چی؟ آقا بازتوزی فقط یعنی که ما بریم مالیاتو از یه عده بکنیم همینجوری قلمبه به قول لامپ سام پولو بذاریم یه عده دیگه. آقا لامپ سام نی ماجرا. اینی که نظام آموزش و پرورش میتواند کسانی را که پول دارند، مگه نمیگه شما یارانه میدهیم یا مالیات میستانیم؟ من یه سوال از شما میپرسم، مدرسه تیزوشان چیه؟ یه یارانه هست یا نیست. دولت تو مدارس عادی پارسال سرانه دانش آموز 17 میلیون خرج کرد. خب سرانه یه بچه مدرسه تیزوشان که توی این تقریبا 500 تا مدرسه‌ای که داریم هر مدرسه 200 نفر در نظر بگیرید جمعیت مثلا 10 تا 12000 نفر یعنی تو ایران. خب این جماعت نفری تقریبا 35 تا 40 میلیون تومان خرجشون شده. حدوداً 2.5 برابر. این یه برابر اضافه، دو برابر اضافه‌ای که دولت داره خرج یکی از این دانش آموزا می‌کنه، هیچ طلب اضافه ای هم ازش نداره. میگه آقا من پولو بهت میدم، درسو بخون، رتبه دانشگاهی تو بیار، بعدم دوست داشتی برو برای خودت تو بخش خصوصی کار کن، من کار به کارتو ندارم. یعنی شما به ازای آموزش تیزوشان در ایران از احدی تعهد نمیگیری. باز تو دانشگاه حداقل به اندازه سنوات تحصیل یه تعهد خدمتی ازش میگیری که همونم محل سواله که تو با بودجه عمومی میای یه نفر رو فوق تخصص میکنی، بعد مثلا به ازای هر دوره 2 سال تعهد خدمت ازش میگیری. چرا 2 سال؟ مگه با بودجه عمومی درس نخونده؟ مگه قانون اساسی نمیگه آموزش تخصصی تا آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور؟ پس من دارم پول میدم برای اینکه پزشک تربیت بکنم تا ملت ایران لنگ سلامت نمونن. معنی نداره من پول بدم بعد اجازه بدم طرف از ایران مهاجرت کنه بره آقا هر جا دوست داشتم. من مدرک پزشکی مال خودته. پرانتز بسته، برگردیم سر مثال. وقتی میگیم باستوزی، باستوزی یعنی چی؟ یعنی تو آمده ای 1.5 برابر 2 برابر اضافه سرانه آموزشی دادی به یه بچه ای تو مدرسه تیزوشان درس بخونه، هیچ طلبی هم ازش نداری. آقا این همونی که تو اقتصاد بهش میگیم سوبسید. سوبسید مگه باید شاخدوم داشته باشه؟ این هم سوبسیده. اخبار ورزشی دیدید؟ چند نفر تو ایران ورزش مرتب میکنن؟ فقط 3.5 میلیون نفر در ایران ورزش میکنن. خب یعنی الان توی این فدراسیون پزشکی ورزشی ثبت بیمه دارن، احتمالاً هفته 3 جلسه میرن باشگاه، بدنسازی، ورزه، نمیدونم رزمی اینا. 1.5 میلیون از اینا بدنه دایره ورزش‌های رزمی در ایرانه. خب مثلا ما که کاراته ایم و دیگران و دیگران، توی اون 3.5 میلیون نفر سهم اینا از ساعت اخبار ورزشی چند دقیقه است؟ چند دقیقه است؟ سهم تنیس از ساعت اخبار ورزشی چند دقیقه است؟ شده تا الان اخبار ورزشی ببینید یا یک در میون حداقل یه خبری از تنیس نگه؟ ماریا شاراپووا، راجر فدرر، الان چرا همه شما اسم رافائل نادال رو بلدید؟ همین میگیم یا حضرت اخبار گفته. چرا ما باید اسم شاراپووا و فدرر و نادال و کی تو ایران تنیس میکنه؟ این که تو میای ساعت اخبار ورزشی رو تخصیص میدی به چیزی که مال اندکی از مردم ایرانه، عزیزان من باستوزی هست یا نه؟ به این سوی چراغ باستوزیه. حالا تو جامعه شناسی بهش میگن چی؟ بهش میگن باستولید اجتماعی. مثلا یه ساختاری داره خودش رو باستولید میکنه. با این نگاه، با این نگاه توزیع نخستین، نه یعنی فقط قلمبه زمین، قلمبه کارخانه، قلمبه پول. توزیع پس از تولید نه یعنی فقط سهم بری از محل عایدات یک کارخانه، و باز توزیع نه یعنی فقط مالیات و یارانه. این نگاه اگر اصلاح کردیم، او وقت من اومدم اینو پاک کردم اسم این آخریدم، به این گفتم اقتصاد سیاسی، به این گفتم اقتصاد صنعتی، به اینم میگم اقتصاد اجتماعی، سوشال اکانومیکس. به من حق میدید بگم شهید سید محمد باقر صدر سلام، مارکس، اسمیت، هایک، کینز، چطورید؟ انصافا تو قله وایساده صدر. صدر خیلی اقتصاد دونه، خیلی اقتصاد دونه، خیلی سیاست فهمه. حقیقتا ما وقتی میگیم ما مثلا مؤسسین علوم اجتماعی، آب صدر اینه. نفهمیدن این که توزیع ما قبل الانتاج و ما بعد الانتاج و توزیع توازنی یا اعادت توزیع یعنی چی، و فهمیدنش با اون 3 تا عبارت مبتذلی بود که اینجا نوشتم، به ابتذال کشاندن سطح فهم اقتصاد و محمد باقر صدر، مثل اینه که یه نفر بگه دیدم که میگم ها، دیدم از کی دیدم؟ از حجت الاسلام دکتر عضو هیئت علمی اینجای قمه یا اونجای دانشگاه فلان معروف تهران دیدم که میگم ها، خاطر است اینا، فرض نیست. میگه که اقتصاد اسلامی که علم نیست، اقتصاد اثباتی داریم، هنجاری داریم، اقتصاد مکتبه. میگم کی گفته؟ میگه صدر گفته. شما مگه اون 20 صفحه وسط جلد 1 و جلد 2 اقتصاد اونا رو ندیدی؟ عنوانش چیه تو کتاب؟ الاقتصاد الاسلامی لیس بعلما. آقا عنوانو دیده فکر کرده لیس بعلما یعنی چی؟ بهش میگم داداش لیس بعلما یعنی هنوز لیس بعلما. وقتی وا میکنی اون فصل رو میخونی میگه ببین هر نهله اقتصادی یه ایدئولوژی مکتبی میده، تو بر اساس اون ایدئولوژی مکتبی عمل میکنی، وقتی عمل کردی یه ساختاری تو جامعه ساخته میشه، بعد اون ساختار رو گزارش میکنی به اون میگن علم. لیس بعلما نه یعنی لا یکون به علما حتی الابد، یعنی هنوز لیس بعلما چون تو بهش عمل نکردی. علم یعنی این صورت تحقق یافته سیاستای اقتصادی. نه اون اصلا یه تصور دیگه داره، میگه کلا اقتصاد اسلامی اینه، یه چیزی هم داریم تا ابد و در اقتصاد سرمایه‌داری بعد مطالعه. نشناختن میدان، ندیدن میدان، ارتباط پیدا نکردن با آنچه در واقع اقتصاد میگذره. ببینید نه فقط دوستان اقتصادی، دوستانی هم که تو رشته‌های دیگه هستن احتمالاً عرض من رو درک میکنن. اگر قدری انقدر با واقع عرصه‌ای از عرصه‌های خودشون ور رفته باشه، حالا من سر دامداریم و کشاورزیم و کار صنعتی آقام و نمیدونم علاقه خودم به ایته آموزش و اینا، باور کنیم که نمیتوانیم لای کتاب بچرخیم و درکی از میدان اقتصاد نداشته باشیم بعد تئوری بفهمیم. نه تئوری نخواهیم فهمید، نخواهیم فهمید. حالا فرود بیام 5 دقیقه آخر عرضم، دوست داشتم، یعنی تا دیروز فکر میکردم که باید این 5 دقیقه آخر عرضم اصل هیکل عرضم باشه، نظرم عوض شد از دیروز به این طرف که نه، اینا به نظر مقدم است. اون اصل ماجرا رو که عنوانش گذاشته بودن چی بود؟ موتورهای تولید تبعیض یا بی‌عدالتی در ایران رو اینجا عرض بکنم خدمتتون. کل بحث ما 3 تیکه شد. هر نظم اقتصادی بهینگی یا نابهینگی ایجاد میکنه. دوگانه عدالت و پیشرفت چرت شوخی بی‌معنیه از نظر اقتصاددانان کلاسیک، یعنی هیچ کی اینو نمیشنوه. فقط یه جادو جنبلیه که سر ما در آوردن ما باورش کنیم. مثل الگوهای توسعه است. این هاجون چانگ تو اون کتاب لگد زدن به نردبانش میگه دیگه. میگه اینا با یه الگوی خودشون توسعه پیدا کردن، رفتن رسیدن به پشت بوم که رسیدن یه لگد گذاشتن نردبون انداختن. kicking the ladder. بزن نردبون منداز. بعد به ما میگن میخواهید توسعه پیدا کنید، در بازارهاتون رو باز کنید. به مزیت‌های نسبی توجه کنید. خیلی می‌خواید پیشرفته بشید، سیستم سنتی مزیت نسبی نه، سیستم هکشر اولین ساموئلسونی مزیت نسبی. بعدم تو کتابا می‌نویسن تو خرد و کلان و نمی‌دونم تجارت و بخش عمومی ارشد دکتری به ما درس میدن. ما هم دلمون خوشه، واو من تو تجارت بین‌الملل HOS خوندم. ساده سر کارت گذاشتن. نردبون رو انداختن تو رو مشغول چی کردن؟ یه قرائتی هم در نظام‌های اقتصادی بعد ما تعریف کنه ما باور کنیم. تو این سیستمی که امام جرأت میکنه به دانشگاهیای ما بگه دانشگاه استعماری، دانشگاه استعماری دانشگاهیه که نمیفهمه کشاورز ایرانی، صنعتگر ایرانی، دانش آموز ایرانی چشه و کجاست. دانش آموز ایرانی کجاست؟ در اون نقطه‌ایه که گاز کشور رو از عسلویه برمیداری میبری، اما تو همون 750 تا منطقه آموزشی بود که گفتم عسلویه اسم منطقهش کنگانه، کنگان عسلویه یک منطقه آموزشیه، سهمش 0 دوستان من تو رتبه‌های برتر کنکور. ما اگر تو دانشگاه بودیم عسلویه رو ندیدیم، صنعت رو ندیدیم، تولید رو ندیدیم، شورای کار رو ندیدیم، اتاق بازرگانی رو ندیدیم، اینا رو ندیدیم، خب دیگه دلمون با همون چیزهایی که بهمون درس میدن خوشه. مثلا خوشحالیم که الان داریم ورژن 2018 کتابو میخونیم، فلانی نوشته، این داره تو هاروارد. نمیفهمیم که سر کاریم. این لحظه سر کار بودن درکش یه لحظه سیاسیه، یه لحظه علمی نیست. به همین خاطر عمده اشکالی که ها نمیدونم تو این جمع کیا حداقل یه دور صحیفه امامو خوندن، آقا که چندین بار گفته آقا یه دور صحیفه امام بخونید دیگه، بنده خدا انقلاب کرده گناه داره، حالا در حد 20 جلد، تازه نصف اون 20 جلد هم که نامه و پیامه، فشرده کنی اندازه 8 جلد مثلا واقع صحیفه. عمده اشکالی که به نظام آموزش پرورش و دانشگاه ما قبل انقلاب میگیره با این ترکیبه. میگه این دانشگاه استعماری است، این فرهنگ استعماری است. نمیگه عقب افتاده است، نمیشینه دعوای علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی غیر اسلامی، از این شوخیا نمیکنه با ما. فلسفه مبانیش فلان است، فلسفه بابا میگه این استعماریه، این به ایران ربطی نداره. چون به ایران ربطی نداره یه تبیینی از دانش به تو میده که اون تبیین روز به روز تو رو گیج‌تر میکنه. اون تبیین روز به روز بیشتر باعث میشه تو نتونی اتاق بازرگانی رو ببینی، تو نتونی ببینی که آقا کنجاله تو ایران از کجا میاد به کجا میره، آوردش گیر کی میاد، نتونی تشخیص بدی آقا در زنجیرهای تولید در ایران هر لایه ارزش افزوده تو جیب کیا میره. مسئله توزیع رو نتونیم درک کنیم، سر کارمون بذارن با چیزهایی در دانش اقتصاد که کار مهندساست نه کار ما. مهندسا آدم های محترمی هن، کارشون هم کار خوبیه، ولی به ما ربطی نداره، عمل اکره ایمان اونا، طراحی میکنیم عملیات میکنن. حالا جای طراح و عامل عوض بشه خدا رحم کنه. عرض اول من این بود، نظام اقتصادی یا بهینه است یا نابهینه. این که بگیم تو عدالت نابهینه است یا تو رشد نابهینه است شوخیه، یا تو جفتش نابهینه است یا تو جفتش بهینه است. دو، به این دلیل هسته دانش اقتصاد مسئله توزیعه. هر کی به ما اول اقتصاد خرد گفت هسته دانش اقتصاد تعادل، دروغ گفته. هر کی هر چیز دیگه ای رو تحت عنوان هسته دانش اقتصاد مطرح کرد دروغ گفته. هسته دانش اقتصاد اینه و این سه بیان داره. اون سه بیان نه به صورتی هست که ما به صورت کلاسیک میگفتیم خب زمین و کارخونه، پولی که از تولید به دست اومده، مالیات و منابع. نه نه، اون سه تا اینن. ثلاثه توزیع شهید صدر رو اینجوری بفهمیم. حالا اگه اینجوری فهمیدیم با این عینک که من پایه و دسته و شیشه این عینک و خدمت شریفتون توضیح دادم، با این عینک میخوایم به اقتصاد ایران نگاه بکنیم، ببینیم در نظام توزیع اقتصاد ایران چه اتفاقی داره میفته. با این عینک وقتی به اقتصاد ایران نگاه بکنیم میبینیم ایدل غافل. 7 موتور وجود دارن که اون 7 موتور ساختار توزیع در ایران رو میسازن و اون ساختار توزیع چون یه سر و شکل سرمایه‌داری پیدا میکنه و سرمایه‌داریش هم از جنس سرمایه‌داری صنعتی نیست، سرمایه‌داری رانتیه، یعنی حتی تولید هم نمیکنه، میاد از منابع موجود با دلالی مثل زمین و مسکن و اینها، یا از منابع خام با خام فروشی مثل نفت و معدن و اینها ارتزاق میکنه، هم مفت خار است و هم زیاده خار. من فقط اسماشون رو پخش و پلا می نویسم. تقسیمش بین سه تا ساختاره: توزیع نخستین که بهش گفتیم اقتصاد سیاسی، توزیع پس از تولید که بهش گفتیم اقتصاد صنعتی، و توزیع توازنی یا باز توزیع که بهش گفتیم اقتصاد اجتماعی. جایابی اینها بزرگوارا با خود شما، پیدا کردن اندازه و اعداد و ارقام هر کدوم از اینا با خود شما. من معمولا گاهی جای شبیه این بحثو میگفتم، بیشتر اون تیکه اندازه با اعداد و ارقام. مثلا می نوشتیم نظام اعتبارات و منابع پولی و بانکی، بعد شروع میکردیم عدد رقماشو که چقدرش کجا میره، تو چه ساختاری حکمرانی سیاسیش چه جوریه و و. الان فقط می نویسمشون. به نظر میاد یکی از پایه ترین این نظام ها نظام مالکیت منابع طبیعیه. یاد چیا میافتیم؟ انفال، زمین، معدن. من رفیق معدنکان دارم، معدن طلا داره. از فامیلامون هم توی نمیدونم نفت و فلان اینو، از حوزه اکتشاف تا بهره برداری، الحمدلله ما جنوبیا یه جوریه که فامیل تو همه رده داریم، میشنم باشون گپ میزنم. مثلا داییم مهندس طراح فرآیند بهینه استخراج مخزنه، یعنی بعد از اکتشاف میدن دست اینا، میگن خب شما فلو جریان بهینه ای که این چاه خاص باید با چه دبی برداشت بشه، کی متوقف بشه، کی گاز تزریق کنیم و و مسائلی از این قبیل. خب مالکیت منابع طبیعی، آدم یاد معادن میفته، یاد زمین میفته، یاد فقط منابع طبیعی نیست، مالکیت منابع صنعتی، کارخانه، تکنولوژی، ماشین‌آلات و البته دانش، پتنت. دانش مال کیه؟ معقوله که ما در دانشگاه‌هامون و جهان سرمایه‌داری در وضع موجود از ذخیره علم بشری استفاده می‌کنه؟ در یک بستر اجتماعی به یه دانشمند اجازه رشد تو دانشگاه میده و بعد از اینکه او رشد کرد بهش میگه خب در دانشگاه موج سوم و چهارم دانشگاه کارآفرین این تو هستی که اگر یک پروژه رو به سرانجام رساندی این مال توئه، پتنتش مال توئه. چرا؟ از مبانی فقهی تا دعواهای نظری واقعی، آیا این که تو مالکیت معنوی رو برای یک فرد قائل باشی واقعا باعث افزایش انگیزه اجتماعی تولید علم میشه؟ واقعا باعث بینگی اجتماعی میشه؟ همه اینا پرسشایی که وقتی ما رو زمین ایران یا رو زمین جهان بهش فکر میکنیم میبینیم که ماجرا اینقدر به سادگی که برامون تعریف کردن نیست. دیگه چی؟ میبینیم که یه نظاماتی وجود داره که تو اون نظامها نه فقط مالکیت بلکه حقی که به واسطه اون میشه رفت و مالک شد که در اقتصاد مالی بهش میگن پول، اعتبار، منابع پولی و اعتباری. اگر رفتی دیدی 45% مردم ایران هنوز از مجموع این نقدینگی حدوداً 7000 میلیارد تومانی کشور حتی یک ریال هم وام نگرفتن، خب این سوال رو میپرسی که آقا چجوریه؟ مگه ما آحاد ملت ایران حق نداریم نفر یک زن بگیریم؟ مگه ما آحاد ملت ایران حق نداریم نفر یک مسکن داشته باشیم؟ چگونه است که نیمی از ملت ایران تا الان یک قرون وام از بانک نگرفتن؟ خب این جیره بندی اعتباریه. یعنی شما انگار به بعضی اجازه کسی که پول دستشه چیکار میکنه؟ میگه آقا فلان بخش از صنعت فعال شود، فلان بخش نشود. کسی که پول دستشه میتونه کارخونه راه بندازه. انتخاب این که چه بخشی از صنعت در ایران راه بیفتد، چه بخشی راه نیفتد، در دست کسانی که پول دارند، میتونن کارخانه تأسیس یا کارخانه فعال کنن، چه به صورت درگردش چه به صورت تملک دارایی. این حق اگر ناعادلانه توزیع شد، من میتونم ادعا بکنم که احتمالاً فرایند توسعه صنعتی ایران یه فرایند جمهوری نیست، چون کسانی که پول دستشونه و تصمیم میگیرن کدام شاخه و خوشه صنعتی پیش بره، گاهی اصلا تصمیم میگیرن که خوشه صنعتی پیش نره. آمارای سازمان مدیریت صنعتی رو ببینیم، هر سال میاد خوشه بندی های صنایع رو، البته میدونید تو ادبیات اونا به بانک هم میگن صنعت، از نظر اونا صنعت چیزی نیست که چیزی تولید کنه، از نظر اونا صنعت چیزی که میشه از توش پول در آورد حتی اگر هیچی تولید نکنه. 10 خوشه اصلی مشخص کردن در بحث صنایع، مثلا یه دونش خوشه صنایع واسطه گری مالیه. پارسال چند درصد سوداوری داشته این خوشه واسطه گری مالی؟ اسمش روشه دیگه، از یه جای منابع مالی بگیری جایی تخصیص بدی، واسطه فایننس باشه. 78%. صنعت بیمه کارش چیه؟ پول از یه دایی دیگه میگیره، یه دایی رو بیمه میکنه، خودش هم وسط هیچ کار هست، نه راننده است نه کارشناس بیمه، فقط اون وسط نشسته. چند درصد سود کرده؟ 70%. صنعت بانکداری، اونی که خلق پول میکنه، و چند درصد سود کرده؟ 130%. صنایع خام فروش یا صنایع تبدیلی خام به نیمه خام مثل پتروشیمی ها چند درصد سود کردن؟ میانگینا نزدیک 60%. صنایع تولیدی، اینایی که تولید صنایع مکانیکی میکنن، چند درصد؟ 37%. کشاورزی چند درصد؟ 22-23%. عجبا. پول و واسطه‌گری مالی و بیمه و ناتولیدی ترین صنایع در ایران میانگین سوداوریشان 2-3 برابر تولیدی ترین صنایع ایران. یعنی هر چی میای تولیدی تر میشی، به قول اقتصادی هست میگن کپیتال اینتنسیو، لیبر اینتنسیو. حالا من میخوام یه چیزی اضافه بکنم، فایننس اینتنسیو. یعنی بعضیاشون لامصبا این نیست که بگی آقا ماشین آلات توشه، باز پتروشیمی یه صنعت کپیتال اینتنسیوه، یعنی تو باید پول بریزی برج تقطیر رو درست بکنی. باش، کشاورزی لیبر اینتنسیوه، اون آدمیزاد رو باید تقویت بکنی. صنعت بانکی مثلا شما برج تقطیر توش داری کارخونه؟ نه، پوله که پولو، گفت به قول شاعر رپر، گفت پوله که دنیا رو میچرخونه، جالبه، پوله که داره میچرخونه. یعنی اینا حتی کپیتال اینتنسیو هم به قول اقتصادی ها نیستن، مانی اینتنسیو هن، فایننس اینتنسیو هن. هرچی میری بالاتر اونجا، هرچی میری پایین تر. پس ببین، اختصاص منابع پولی و اعتباری به کی باشه کار میکنه، معلوم میکنه. سومی، این سه تا دیگه چی؟ نهادهای تصمیم ساز اقتصاد در ایران، یه بخشیش نهادهای دولتیه، یه بخشیش سازمانها، نهادها، اصناف، نظامهایی هن که قدرت چانه‌زنی دارن، کار میکنن، یعنی تو سیستم مالیات تعیین میکنن، نظارت تعیین میکنن، قانون میذارن. سازمانها و تشکلهای صنفی سیاسی، عمدن سیاسی رو بهش اضافه کردم تا معلوم باشه اینا صرفا صنفی نیستند. اتاق بازرگانی یا تشکل صرفا صنفی نیست، کار میکنه. سازمان نظام مهندسی تشکل صرفا صنفی نیست، داره تو مالیات ستانی و نرخ گذاری مالیات تأثیر میکنه. سیاسی، یه پالیسی داریم یه پالیتیکس، من اینو معنای پالیتیکس نوشتم، دقیقا یعنی سیاسی، چون آخرین کتابی که با یه جمعی از دوستان دارم کمکشون میکنن ترجمه کنن، عنوانش اینه: The Politics of Educational Policy in an Era of Inequality. سیاست، سیاست گذاری آموزشی در عصر نابرابری. نه، من اصلا اونا رو داخل در این قدرت حساب نمی کنم. این که یه عده شب انتخابات دور هم جمع شن بگن این لیست یا اون لیست، بدون اینکه جای پایی در منابع قدرت اقتصادی ایران داشته باشن، این که این شوخیه. حزب اونیه که تو آمریکاست، ها، صنایع هایتک شمال آمریکا دست حزب دموکرات، حزب پول داره، صنایع سنگین و فولاد و نفتیا و راهنیا و اینا، صنایع یه نسل قدیمتر سنگین مادر دست جمهوری خواست، حزبن چون پول دارن. اینایی که تو ایرانن که شوخیان، تازه ترین عذابی که دارن در ایران شکل میگیرن عذابی هن که دقیقاً با رفتن تو دل دولت و کندن منابع، شما بگو حزب کارگزاران، ها، بریم بعد منابع رو بکنیم، یه دونه شرکت هواپیمایی درست بکنیم. چی درست بکنیم؟ یا بعضی از این حلقه‌های کوچولو موچولو نولیبرالی که بریم یه شرکت آلومینیوم بکنیم، بریم از منابع دولتی رایزنی بکنیم. پروژه‌های بزرگ، پروژه قطار شهری اهواز رو کی زمین زد؟ کدوم ملعون رفت زیر بار پروژه‌ای که نمیتونست درش بیاره صرفاً برای اینکه پول ازش بکنه و بره؟ و الان قطار شهری اهواز 11 سال گذشته خاک میخوره. همین کیسون علیه ما علیه. همین کیسونی که کنار بوتان و بوتانی که کنار آلومینیوم هگزا، این سه تا منبع اصلی تامین اقتصادی شبکه نشریات و مجلات و حلقه نیاورانن در ایران. کار می اون حزبه، حزبکه البته داره تلاش میکنه حزبش. خب ایشالا گردنش بشکن. 1, 2, 3, 4 دیگه چی؟ از آموزش و پرورش و رسانه و آموزش عالی صحبت کردیم. ساختارهای آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه، روزنامه، چه تلویزیون، اینا کار میکنند. آقا این که شما یه مفهوم جعلی به نام یارانه پنهان رو بندازی تو ذهن ملت و سیاستگزار، بر اساس اون استدلال کنی با مردم، بر اساس اون سیاستگزار عمل کنه، بر اساس اون کار بکنی، این اقتصاد هست یا نه؟ کدوم توضیح این دوستان من؟ توضیح نخستینه، واقعا توضیح نخستینه. توزیع نخستین تحلیل اقتصادیه، این عین اقتصاد سیاسیه. پس شما میتونی در مورد اقتصاد سیاسی، این که وزارت، آخرین چیزی که معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان پژوهش برنامه‌ریزی درسی بهم ارجاع داد هفته پیش، وزارت اقتصاد رفته سراغ وزارت آموزش پرورش، بیاید ما میخواهیم به کودکان ایرانی، چون سند تحول آموزش پرورش 6 تا ساعت داره، ساعت زیستی بدنی، هنری، اخلاقی، علمی، یه ساعتش اقتصادی و معیشتیه، ما میخواهیم برای ساعت اقتصادی و معیشتی به بچه ها سواد مالی یاد بدیم. متن کی نوشته؟ یه عزیزی تو دانشگاه شریف. کی آورده گذاشته رو میز وزیر وزیر آموزش پرورش؟ وزیر ما، عزیز دل ما، وزیر اقتصاد، که خدا ان شاءالله حفظش کنه و دست این دوروریاش نجاتش بده. ها، متن رو وا کردم خوندم، آموزش سواد مالی، آموزش بورس، آموزش فلان، مجری سازمان بورس اوراق بهادار. منم زیرش نوشتم اه کی، خودتونید. سه برابر اونی که نوشته بودن متن فنی تحویلشون دادم. حالا بیاید فکر نکنید آموزش پرورش چیزه مثلا کوچه خلوته بخواید توش لاتی بکنید. نه، اینی که من بیام به صورت سازمان یافته از امکانات نظام استفاده بکنم به بچه های ایرانی تو آموزش پرورش سواد مالی و بورس یاد بدم، نه مثلا مانند آنچه شهید رجایی اول انقلاب میگفت آقا طرح کاد، هر نوجوان ایرانی هفته یک روز باید بره و در محیط واقعی کار. همزمان شهید بهشتی چیکار میکرد؟ شاخه دانش آموزی حزب جمهوری رو را مینداخت، همزمان تو قانون اساسی چی رو تصویب می‌کردن؟ شوراهای کارگری. ببینید رجایی میگه طرح کاد نوجوان بره تو محل کار، بهشتی میگه شاخه دانش آموزی حزب جمهوری، قانون اساسی میگه شوراهای کارگری کارخانه ای. این ستا رو وقتی کنار هم میذارید، این اقتصاد سیاسی کار هست یا نه؟ این میره تو اون لایه دوم توزیع پس از تولید، اجازه نده اون 15% ارزش افزوده کارگر به صورت 5% بهش داده بشه یا نه؟ حتما هست. خودش اما چیه؟ خودش توزیع نخستینه. کجا داره عمل میکنه؟ تو لایه دوم داره عمل میکنه. رجایی اینو میفهمید، بهشتی اینو میفهمید، بهشتی اینو میفهمید که شاخه دانش آموزی حزب جمهوری تأسیس کرد. آموزش پرورشی های الان اینو نمیفهمن. به همین خاطر هم میگن آقا طرح کاد موضوعش اشتغال آموزی بچه‌ها بوده. اون زمان اشتغال صنعتی بود، الان انفجار دات‌کام اتفاق افتاده، انقلاب انفورماتیک اتفاق افتاده. ما تو دبستان به بچه‌ها چی یاد میدیم؟ کیا بچه دبستانی دارن تو جمع؟ چون بزرگترم میبینم هست. تو راهنمایی الان شروع کردن تو کتاب بچه‌ها چی یاد میدن برای اشتغال آموزی؟ کد نویسی با اسکرچ، باری کلا زیل درس کار و فناوری، کد نویسی با اسکرچ به بچه‌ها یاد میدن. بچه‌های ما کد نویسی یاد بگیرن. خودتی برادر من، خودتی قرار نبود پول، بله بورس هم یاد بگیرن میتونن پول درارن، بنا بود موجودات سیاسی بشن، در مورد این چیزا اظهار نظر بکنن. پس آموزش پرورش اقتصاد سیاسی داره. کجا عمل میکنه؟ تو اقتصاد اجتماعی، اونجایی که داره رتبه‌های کنکور رو توزیع میکنه. خروجی این عمل کرد کجاست؟ توی اقتصاد صنعتی، اونجایی که سهم کارگر و کارفرما. ساختارش از کجا آبش خور میگیره؟ تو توزیع نخستین، تو اقتصاد سیاسی. این که در آموزش و پرورش به نام آموزش اقتصادی چه آموزش داده شود، اقتصاد سیاسیه. چه کسانی برنده این آموزش باشند، اقتصاد اجتماعیه. این برندگی خودش رو در سهمبری کجا نشون میده، اقتصاد صنعتیه. همین یه دونه ها، همین یه دونه تو هر ستاش هست. من فقط میخوام 6 تا ساختار رو نشون دوستان بزرگوار بدم، 7 تا. این 7 تا رو تو اون ستا هی جایابی کنیم. تا الان 5 تاشو گفتیم. منابع صنعتی و دانش، منابع طبیعی، دیگه چی به نظر شریفتون میاد؟ اینی که چه کسی حق دارد کدام خودرو را با کدام استاندارد تولید بکند، ما به چه چیزی میگوییم استاندارد، به چه چیزی میگوییم نا استاندارد، این که کدام خدمات پزشکی، کیا تو اینجا طب سنتی بازن و از طب جدید گریزان؟ خب چرا ما در این کشور مجازات میشیم و داروهایی که ما استفاده میکنیم مشمول بیمه قرار نمیگیره؟ چرا ویزیتی که ما میریم بیمه نمیشه؟ تکمیلی که هیچ بیمه پایه هم نمیشه. چرا ما داریم مجازات میشیم؟ چون چیزی وجود داره به نام نظام امتیازات و انحصارات و البته شما اضافه کن استانداردها. این نظامه. این نیست که فقط شما بگی آقا نظام امتیازات انحصارات، یعنی که اتاق بازرگانی میره امتیاز توزیع و تخصیص کارت بازرگانی دستشه. یا للعجب، یه صنف نشسته تصمیم میگیره من به کی کارت بازرگانی بدم به کی ندم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این کجاش جمهوریه؟ یه اقتصاد سیاسی داره. چی تولید بشه و چی استاندارد هست چی استاندارد نیست، بعد کی داره تصمیم میگیره؟ همون صاحب صنف برنده. عجیبه. خدا خیرت بده، نجاتم دادی، ممنون دوست. و آخرین که قرار بود من زود فرود بیام، چی رو نگفتم هنوز؟ یه چیزی هنوز نگفتم، تو متنم هم بود. آفرین. تو دولت منابعی داره تقسیم میشه. خود دولت یه ماشین توزیع رانته، درست شد؟ جایگاه، دسترسی، امضا، اینا ممکنه بیاد اینجا. منتها یه چیز جدی هم در دولت تقسیم میشه، اونم حقوق و دستمزده. در واقع در دولت حقوق، در بخش عمومی دولتی حقوق. چه کسی تصمیم میگیره که وزیر انقدر بگیره، کارگر انقدر؟ چه کسی تصمیم میگیره دو نفر با یک تحصیلات برابر، با یک جایگاه برابر، یکی مثلا رئیس بیمارستان میلاد هیئت علمی یا مثلا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دولتی، رئیس بیمارستان ولیعصر بهبهان ما، یکی هم مثلا پدر داماد ما حاجی عبدالله مواساتی سردار جنگ به اندازه همون آدم تو این عرصه متخصص، به لحاظ سطح به اندازه همون آدم، اون میگیره ماهی 140 تومن، این میگیره ماهی 20 تومن. دیگه خیلی بهتره کنه با سرداری بازنشسته، ممکن مثلا حقوقش 20 تومن باشه. کی بین پزشکی و نظامیگری فرق میذاره؟ کی گفته پزشکی از نظامیگری مهمتره؟ کی گفته مدیریت مالی فلان شرکت از نمیدونم طراحی اکوسیستمی برای تالاب چادگان مهمتره؟ این دکتر اونم دکتره، این کارش مهمه اونم کارش مهمه. چه کسی بین مشاغل تفاوت ایجاد کرد؟ نظام حقوق دستمزد کارکنان دولت، نظام حقوقشون. بعد ببینیم تو دستمزد تو بخش غیر دولتی، رابطه کارگر کارفرمایی، همون چانه زنایی که گفتیم، وقتی به این هفت تا ساختار دقت میکنیم، گاهی بعضیان به صورت یه لوپی میبینیم. یه کتاب بامزه یه آقایی نوشته، یه وقت دوست داشتید مثلا به اینایی که تازه میخوان تاتی تاتی اقتصادیات بگیرن بگید کدوم کتاب اقتصادی رو بخونن. من دوتا پیشنهاد دارم. یه دونش کتاب مال یانیس واروفاکیس، وزیر اقتصاد دولت یونان در دوران همین بحران اخیر، که اروپایی‌ها خون به دلش کردن دیگه. یه فیلم قشنگی هم از زندگی نامش در همین چند سال بحران ساخته شده به نام جلسه بزرگترها یا بزرگترها در اتاق، Adults in the Room. آقای سعید جلیلی هم دیدم سر قصه مذاکرات هسته‌ای توصیه کرده بود اینو ببینید، که این اروپایی‌ها چه موجودات وحشی‌اند، به خودشون هم رحم نمی‌کنن. این عمو یونس، این آقای یانیسی کتابی داره به عنوان حرف‌های با دخترم درباره اقتصاد. یه کتاب بسیار ساده نویس خوشخوان که هیکل اقتصاد رو با یه همچین تبیینی با مثال‌های عینی برای دختر 14 سالش توضیح داده. هر نوجوان دبیرستانی یا جوان دانشگاهی اینو بخونه میفهم. یه کتاب دیگه هم هست به نام سرمایه‌داری از آقای پارتا داسگوپتا. اون کتاب سرمایه‌داری میاد این 6-7 رو که عرض کردم در قالب یک داستان خاطره‌آمیز تعریف میکنه. میگه فرض کنید دو تا خانواده رو فرض میکنه، یکشون خانواده پزشکیه توی یکی از کشورهای اروپای مرکزی، یکی هم یه خانواده توی جنوب صحرای افریقا دارن زندگی میکنن. میگه خب بابای اینا انقدر حقوق میگیره، بابای اونا انقدر. بابای اونا وقتی حقوق گرفت با پولش میره علاوه بر اینکه خرج خونه رو میده زمین میخره. زمین که خرید، این زمین باعث میشه که بر اساس زمینش بتونه بره وام بگیره. وام که گرفت مالک سرمایه‌های صنعتی میشه. پس ببینید حقوق بیشتر میگیره، وقتی حقوق گرفت میره زمین میخره، مالک منابع طبیعی میشه. مالک منابع طبیعی که شد، اونجا مثلا روش LC باز میکنه، با باز کردن این LC میره فایننس میکنه یه پروژه صنعتی رو، اینو میگیره. پروژه صنعتی رو که گرفت، طبیعتا خود به خود رابطش با منابع پولی و اعتباری بیشتر میشه، گنده میشه. گنده که شد میره تو این تشکلهای صنفی و سیاسی قدرت پیدا میکنه. این تشکلهای صنفی و سیاسی میرن چانه زنی میکنن، نظام امتیازات انحصارات ایجاد میکنن. مثلا یه دونه چانه زنیاشون چیه؟ میرن فشار میارن سر دولت که مدارس غیر انتفاعی بتونن یه دونه معلم، الان در ایران 17,000 تا معلم اینجوری داریم، پولشون از دولت میگیرن ولی به مدرسه انتفاعی مرسه غیر انتفاعی خدمت میکنن. این نظام امتیازات انحصارات که از یه دونه معلم برای مدرسه غیر انتفاعی شروع میشه تا واردات و صادرات، تا این هیچ کدوم فساد نیستا. اینایی که گفتم هیچ کدام فساد نیست، سیستم رسمی توزیعه، به تعبیر اسلامیش تبعیض نه فساد. و بعدم میره چیکار میکنه؟ خب این بچه که مایه دار شده، بابا میفرستدش مثلا کالج ایتون انگلستان، بچه خیلی خوب درس میخونه تو مدرسه ایتون، تو امتحانات آموزش پرورش نمره بالا میاره، تو دانشگاه قبول میشه، قدرت رسانه‌ای هم بهش میگه نخبه توانمند، نمیگه مایه دار، بهش میگه نخبه توانمند، گیفتد، تالنتد، رشد میکنه تو سیستم، میاد بالا، سیستم میشه دوپاره. اونی که پایینه، یعنی در واقع گاهی چرخه های باز تولیدی هم بین اینها، حالا یا از این ور سرمایه داری. اسم آقای داسگوپتا رو جستجو کنید، پارتا داسگوپتا. اون یکی هم آقای یانیس واروفاکیس. دو تا کتاب خیلی ساده، خیلی ابتدایی، برای اینکه یه بار این چرخه رو ببینیم که چه اتفاقی میفته. عرض من تمام. کلی داده، کلی عدد، کلی رقم، کلی تحلیل روی هر کدوم از این منابع وجود داره. من یه کوچولویی پارسال تو جمع بعضی از دوستان فعالان فرهنگی بوشهر سر مزار شهید نادر مهدوی، شهید بزرگوار مبارزه با امپریالیسم آمریکا در خلیج فارس، در مورد هر کدوم از اینا 3 تا و نصفی عدد گفتم. و یکی دو تا منبع ارجاع دادم که آقا کسی میخواد این فضا رو ببینه، مثلا فضای نظام امتیازات انحصارات این کتابو ببینه بد نیست، فضای نمیدونم منابع پولی و با اعتباری گزارش آقای فلانی رو ببینه بد نیست، نشون میده که جیره بندی اعتباری در ایران یعنی چی، خلق پول بانک خصوصی تمومه. خدا خیرتون بده. اینا اقتصاد اشتباه گفتم یا ابوالفضل، انگشتم هم زد. خب فکر کنم اقتصاد سرمایه‌داری سقوط کرد یا یه چیز تو این مهم آخر. حالا این تمومه دیگه، کار ما با این تمومه، فقط نگهش دارید. عنوان نه، عنوان کتاب اینه، من اشتباه نوشتم. عنوان کتاب واروفاکیس هم اگه بتونید جستجو بکنید برای دوستان بذارید، حرفایی با دخترم، خیلی ساده است، یعنی واقعا خوندنش کار دو ساعت و نیمه. بزرگوار دوره بوده، خب دیگه حل روال. بعد از این میتونیم کم کم تازه وارد دیدن و خواندن گزارش هایی بشیم که این تو ایران به ما نشون بده. مثلا خیلی اوما میگن که آقا اینا که ثروتشون زیاد جلو افتادن حاصل زحمتشونه، این پدرش زحمت کشیدیم. میگم تو اصلا میدونی توسعه صنعتی ایران تو دهه 40 و 50 سرمایه‌اش از کجا اومده؟ از سرمایه‌ای که دهه 10، 20 و 30 از محل بازمالکیت زمین در ایران ایجاد شده. بعد میدونی اون بازمالکیت زمین چه تو انقلاب سفید، چه تو دوره رضا شاه و چه تو دوره آخر قاجار چه جوری بوده؟ میگم خب میشه یه لطف کنی بی زحمت یک بار کتاب زمین و اولیگارشی نوین در ایران مال آقای دکتر عبدالله شهبازی، همین تاریخ نگار معروفی که کتاب زرسالاران یهود و اولیگارشی فارسی رو نوشته. ایرانو کم میشناسیم، اقتصادو کم میشناسیم، و چون کم میشناسیم افسانه هایی در مورد دانش اقتصاد ممکنه برامون تعریف بکنن و ما مسئله مرکزی دانش اقتصاد یعنی توزیع رو آنچنان که باید و شاید درک نکنیم. ممنون حوصله‌تونم. از اونیم که آقای ولدان گفته بود فکر کنم یه 10 دقیقه‌ای تجاوز کردم، عملا تأخیر اول جلسه‌مون کاملا پوشش داده شد. به صاحب این شهر حضرت فاطمه معصومه که زیر سایه او ان شاء الله خورشید علم از قم طلوع بکنه و ما رو از این وادادگی عجیب، هم وادادگی ملی و هم وادادگی بین المللی و هم وادادگی علمی رها کنه و برسوندمون به نقطه‌ای که سلمان حراتی در وصف امام خمینی وقت سرود که شاید از حادثه می ترسیدیم، تو به ما جرأت طوفان دادی. خدا انشاءالله به حق حضرت معصومه به هممون جرأت طوفان بده، جرأت دوباره فکر کردن به ایران، به اقتصاد ایران و به اقتصاد جهان و وضعیت مردم جهان. به ساعت مقدس حضرت معصومه صلوات.